کتاب‌ها و اندیشه‌ها. مصطفی خلجی.
در دو هفته گذشته به دو نشریه ادبی خارج از ایران، یعنی نشریه باران و نشریه نامه کانون نویسندگان در تبعید پرداختیم و با مسعود مافان و اسماعیل خویی گفتگو کردیم. در هفته های آینده دیگر سردبیران نامه کانون از این نشریه سخن خواهند گفت. اما در این برنامه به سراغ مجله می رویم که سالها پیش در آلمان منتشر می شد. فصلنامه ادبی کبود حدود 3 دهه پیش با این جمله از تی اس الیوت کار خود را آغاز کرد: بدون نشریات ادبی توان حیات ادبیات کاهش می‌یابد. این نشریه در شماره آغازین خود شعرها، داستانها و مقالات ادبی از نویسندگان ایرانی و خارجی به چاپ رساند. بهزاد کشمیری پور، سردبیر نشریه کبود، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه میگوید:
صحبت کردن راجع به کبود بعد از این همه سالی که از انتشار اولین شمارش میگذره کار خیلی ساده‌ای برای من نیست و طبیعتاً برخی از جزئیات یادم رفته. شماره اول رو ما بیش از ربع قرن پیش، دقیقاً 28 سال پیش منتشر کردیم، پاییز 1369، اگه اشتباه نکنم 1990. توی یک سرسخن اولین شماره اشاره شده به این علت و انگیزه انتشار این نشریه. برخی شد که من کلی آدمه بر این مبنا بود که یک بالاخره گسستی وجود اومده بود بعد از انقلاب بین نسل حاضر که ما خودمون رو جزوش میدونستیم به نوعی بودیم و نسل گذشته ادبیات که به خصوص توجه ما به شعر بود. اغلب کسایی که جزء همکارای اصلی کبود بودن مشغله اصلیشون شعر بود و بر همین مبنا ما فکر کردیم که یکی این گسست و یکی حضور ما تو خارج که امکانات دیگه ای عرضه می کرد، امکان آشنایی بلاواسطه با ادبیات جهان و آشنایی با ادبیات جهان، با شعر جهان از طریق منابع دست اول، از طریق زبون اصلی، این باعث شد که ما فکر میکنیم یک امکانات دیگری وجود داره برای خلق آثار ادبی. این یکی بود. یکی دیگه هم خب پراکندگی ایرانیایی در خارج، ایرانیایی که حالا چه به مهاجرت خودخواسته اومده بودن یا چه به تبعید ناخواسته در چهار گوشه جهان پراکنده بودن و این نشریات میتونست یک محملی باشه، یک امکانی باشه برای نزدیک کردن این افراد به هم، در حقیقت نوعی معاشرت و مرابطه فرهنگی رو بین ماها ممکن بکنه، چون همکارای کبودم در واقع تو کارگوشه جهان پراکنده بودن.
بهزاد کشمیری پور در سرسخن شماره اول فصلنامه کبود بر تخصصی بودن این نشریه تاکید کرد و با انتقاد از دیگر نشریات فارسی زبان خارج از کشور نوشت که بخش عمده این نشریات همه کاره هستند و به همه چیز میپردازند.
باید اینم در نظر گرفت که بالاخره ما فکر میکردیم نشریاتی که وجود داره پاسخگوی نیاز ما نیستند. اینی که حالا نشریات چند کار نوشتم اونجا دقیقا یادم نمیاد که به چه شکل بوده، ولی در حقیقت خب منظور این بود. اون دوره اینجوریه، اگر ذهنم یاری بکنه، بسیاری از نشریات بودن که یا کشکول بودن همه چیز چاپ میکردن و یا نشریاتی بودن که بالاخره بیش از اونی که مسائل فرهنگی یا ادبی براشون مسئله باشه سیاست مسئلهشون بود، درجه وابستگی به گروه های خاصی داشتن که تلاش داشتن نظر اونا رو منعکس بکنن بدون اینکه بخوام منکر این حق باشم برای کسی، ولی به فعالیت ادبی با نوعی تردید نگاه میشد اون زمان تا اونجایی که من خاطرم هست. حتی یکی از اولین نشریاتی که تو این دوره 40 سال گذشته تو خارج کشور منتشر شد که صرفاً میخواست ادبی باشه همین کبود بود. البته خب بعد بلافاصله همون زبان خیلی نشریات خوب دیگه هم تو کشورهای دیگه اروپایی یا آمریکا منتشر شدن، اما یکی از انگیزه های ما این بود که آره فکر میکردیم یک نشریه‌ای باشه که متفاوت باشه. متفاوت فقط نه به لحاظ کیفیت کار، چون کیفیت کار بالاخره یه ادعا یا تلاشیه که آدم داره، معنیشی نیست که حتما موفق بوده باشه، اما اینی که ما این نشریه رو مثلا چیزایی که روش تاکید میکردیم اختصاص بدیم به کار به طور عمده نسل جوونی که در خارج از کشور زندگی میکنه و همکارای نزدیک ما که تو شکل‌گیری کبود نقش داشتن و تقریبا اغلب تا آخر همراه ما بودن، اینها هم از همین نسل بودن، از نسلی که هول و هوش انقلاب بالیده بود و کاراش یواش یواش شروع کرده بود یا شروع میکرد. در نتیجه ما به نوعی میخواستیم انعکاس صدای اینا هم باشیم و در واقع انعکاس صدای خودمون، انعکاس صدای اون نسلی که تازه فکر میکرد که دوچاره گسستی شده با گذشته خودش و جستجو میکرد هویت خودش رو.
کشمیری پور همچنین در سرسخن شماره اول نوشت کبود میخواهد محلی باشد برای ارائه ادبیاتی که به طور عمده در خارج از کشور تولید میشود و نیز امکانی برای ارتباط با دیگر دستاندرکاران که لنگرشان در چهار گوشه جهان گیر کرده.
نشریه توی هانوفر منتشر میشد، چاپ میشد، ولی یکی از همکارای ما هم غیر از من تو هانوفر نبود. ما همکارامون تو شهرها و کشورهای مختلف عمدتا اروپایی و بعضا یکی دو نفر هم در آمریکا بودن که همکاری میکردن با ما. و این نشریه اون زمان حداقل میگم این امکانو فراهم کرد که ما یک مراوده‌ای داشته باشیم با هم، تبادل نظری بکنیم، بحث بکنیم راجع به مسائل ادبی با هم. بر پایه همین مراوده یا نزدیکی‌هایی که به لحاظ فکر و سلیقه با هم داشتیم طرحی رو تونستیم بریزیم و اجرا بکنیم تا حدودی که مثلا یکی از جنبه‌هاش معرفی شاعرها یا نویسنده‌ها و به طور عمده شاعرهای کمتر شناخته شده در زبان فارسی بود، که از اون جمله مثلا پاول سلان، فرناندو پسوا، ماندلشتام که برخی از اینا اصلا تو زبان فارسی باشون آشنایی وجود نداشت یا خیلی کم بود، یا نشریه شاعرهای دیگه مثل روزا آسلندر، نویسندهای مثل هرمان بروخ یا گیورگ بوشنر و امثال هم، که خیلی از اینا رو ما اولین بار یا توی کبود کارشون رو منتشر کردیم یا بیشتر سعی کردیم معرفیشون بکنیم. جمعی که با هم همکاری میکردن بر سر این اتفاق نظر داشتن یا حداقل بر سر این توهم اتفاق نظر داشتن که این کار مثمر ثمره و میتونه دریچه جدیدی به روی ادبیات معاصر ما باز بکنه.
نشریه کبود در هر شماره با شعر شاعرانی چون بهنام باوندپور، محمود فلکی، پرویز خضرایی، رضا قاسمی، عباس صفاری و همچنین خود بهزاد کشمیری پور آغاز میشد. اما سردبیر کبود میگوید که این نشریه فقط بر شعر تمرکز نداشت.
به طور اجتناب ناپذیر چون برخی از همکارای نزدیک ما مثل آقای بهنام باوندپور که از ابتدا با ما بود، مثل شهروز رشید، مثل عباس صفاری، بیشتر مشغله اصلی اینا شعر بود، ولی خب در کنار این دوستان و همکاران دیگه هم داشتیم که اینا تو حوزه‌های دیگه کار میکردن، مثل زنده یاد کاظم امیری که نقد ادبی مینوشت بیشتر، کوشیار پارسی که بالاخره ادبیات بیشتر ترجمه میکرد، حسین نوشادر که مشغله اصلیش نقد ادبی و داستان نویسی بود، ناصر منوچهری که ترجمه میکرد برای ما از ادبیات آلمانی رو. ولی خب چون میگم اون هسته اصلی همکارا یا اونایی که نشریه تشکیل میدادن شعر بود، کمی شاید تمرکز روی اون بیشتر بوده باشه، ولی در عمل نه. شما اگر نشریه رو نگاه بکنید، 12 شماره ای رو که بالاخره مدته 5 سال با زور تونستیم در بیاریم، توش داستان هم زیاده، مقاله ادبی هم زیاده، بحث ادبی هم زیاده توش در حد توانی که ما داشتیم اون زمان. ولی چیزی که ما اون موقع روش تاکید داشتیم این بود که ما می‌خواستیم این صفحات متعلق به این نسل باشه، نه اینکه انادی با نسل قبلی داشتیم. استدلال ما این بود ما در هر فصل مثلا 150 صفحه 70 صفحه بستگی داره این نشریه رو می‌خوایم منتشر بکنیم که خانه‌های بخش از صفحاتش به مسائل مختلفی مثل معرفی کتاب، معرفی نشریات و امثال هم اختصاص داره. در نتیجه ما یک فضای مشخص و محدودی داریم برای عرضه آثار نویسندگان. در نتیجه ما تصمیم گرفتیم با این فضا رو در اختیار نسل جوان، یعنی همون نسلی که خود دستن در کارا عضوش بودن و به طور عمده بچه‌هایی که در خارج از کشور زندگی میکنن اختصاص بدیم. این مسئله همون زمان هم به خصوص بعد از چند شماره کبود که تا یه حدودی حداقل بین اهل قلم برای خودش جای دست و پا کرده بود، برای ما دردسر ساز شد به این ترتیب که برخی از نویسنده ها یا شاعرهای نسل قبل تر که در خارج کشور بودن، که با اجازهتون من اسم نمیارم از کسی، اما بالاخره اینا تمایل داشتن کارشون تو کبود چاپ بشه و ما در نهایت احترام مجبور بودیم که رد بکنیم این خواسته رو. برای برخی خوشایند نبود یا به نوعی استدلال ما رو نمیپذیرفتن که ما این امکانات محدود رو در اختیار شاعرها و نویسنده های اون نسلی قرار بدیم که فکر میکردیم باید کارشون ارزه بشه.
کشمیری پور در یادداشتی که به تازگی برای آخرین شماره نشریه باران نوشته، تاکید کرده که حکومت جمهوری اسلامی بی تردید در از نفس انداختن فعالیت‌های ادبی و فرهنگی یا به ابتذال کشاندن آن نقش مهمی داشته. او در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه نیز تاکید می‌کند که نشریات فرهنگی پس از انقلاب ایران با افت کیفیت مواجه شدند.
از حول و حوش انقلاب تا اون سالایی که ما شروع کردیم، نشریات به طور عمده نشریات فرهنگی توی ایران با یه افتی مواجه بودن، شاید به خاطر مسائل روز آن زمان تحت تاثیر مسائل بودن و اندکی بالاخره با ذهنیت اون زمان ما من دارم صحبت میکنم اندکی سیاست زده بودن و به این ترتیب جهتگیری به سمت نشریاتی میکردیم که به نظرمون بیشتر به کیفیت ادبی و ادبیات ادبیات توجه داشتن، بیشتر توجهمون به این بخش از نشریات بود. ببینیم که خب ما با حداقل با نشریات خوبی که تو خارج در می اومد یا بعداً با نشریات خوبی که تو ایران در می اومد تقریبا همیشه در ارتباط تنگاتنگ بودیم، چه شخصی چه کاری.
کشمیری پور همچنین در یادداشت خود در آخرین شماره نشریه باران نوشت: در فقدان یک فضای فرهنگی پویا، نشریات ادبی در حاشیه میمانند. او به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه نیز میگوید که نشریات ادبی چه داخل و چه خارج از ایران جریان ساز نبودند.
جریان ساز نبودند و نمیتونستن باشن. حتی در ایران هم اون چیزایی که به اسم مثلا نفت دهه 70 و امثال هم به عنوان جریان شناخته میشن، اونا هم به گمان من جریان واقعی ادبیات به مفهوم واقعی کلمه اونطوری که ما از تاریخ ادبیات میشناسیم نبودن. یا جریانای زودگذری هستن که آدم میبینه که تاریخ مصرفشون حتی پیش از گذشت عصر خودشون هم تمام شده. در واقع یک حرکت، یک جریانای موسمی یا دوره‌ای هستند. نمیشه گفت که تأثیر تعیین کننده روی ادبیات گذشت و اصلا قابل تشخیص نیست. سبک و کاری از شعر تو خارج رو که تقریبا با اطمینان میتونم بگم افرادی بودن که نوشته هاشون ویژگی‌های خاصی داشته. طبیعیه هر شاعر نسبتا خوبی حتی کارش ویژگی‌هایی داره، اما اینکه این ویژگی‌ها چقدر شاخص باشن و بتونن جریان ساز باشن حداقل تو خارج من سراغ ندارم.
نشریه ادبی کبود قرار بود که هر سه ماه یک بار منتشر شود، اما بهزاد کشمیری پور و همکارانش فقط سه فصل اول توانستند به این وعده عمل کنند و در مجموع طی 5 سال فعالیت فقط 12 شماره این نشریه منتشر شد که 3 بار هم 2 شماره در 1 مجلد.
من اگه خودم اون بذارم جای خودم در اون زمان که ما نشریه رو تأسیس کردیم، واقعا اشکالات فنی بود بیشتر. یعنی مسئله مالی بود، مسئله این بود که در بردن نشریه، پخش نشریه اصولا کار بسیار دشواری بود، همین الان هم دشواره، ولی خب اون زمان امکانات خیلی خیلی کم بود و من حداقل اون زمانی که کبود تعطیل شد هنوز انگیزه‌های خودم رو مثل امروز برای اینجور کارا از دست نداده بودم. در نتیجه برگردم به اون زمان واقعا طاقت فرسا شده بود مشکلات، ضمن اینکه امکانات ما بسیار بسیار محدود بود. ما حالا اون پراکندگی که یک ویژگی بود که از طریق تبادل نظری که با هم داشتیم در جریان مسائل ادبی فرهنگی کشورهای مختلف قرار می گرفتیم، ولی شما تصور بفرمایید که من در هانوفر نشریه در می آوردم، نشریه اینجا چاپ می شد، اما نشریه در کل صفحه بندی و تایپ می شد. بعد من هر فصلی که نشریه در می اومد چند روز می رفتم کل که طراح نشریه اونجا بود، تایپیست نشریه اونجا بود، کاراش انجام می دادم، بعد اینا رو می آوردم هانوفر، فرما رو چاپخونه رو آماده می کردیم می دادیم چاپخونه، چاپخونه اینو چاپ می کرد، بعد دوباره می رفتیم اداره پست اینا رو می فرستادیم این ور اون ور و معمولا هم اینجوری بود که پولی بر نمیگشت که چاپ نشریه. و خب این تلمبار شد در عرض 5 سال. ما متوهم نبودیم که خب این نشریه میتونه فروش داشته باشه. میدونیم بیشتر یک کاری بود که انگیزه های دیگه‌ای آدم براش داشت حتما، وگرنه یک جورایی بلاهت هم هست آخه که ما نشریه رو چاپ بکنیم، پول پستش هم بدیم، بعد پول خود نشریه هم دستمون نرسه. یا اینکه مثلا ما با برخی از دوستانی که نشریه در می آوردن، مثل زنده یاد داریوش کارگر که مجله افسانه رو در می آورد در سوئد، یا مثلا آقای پاکدامن که در چشم انداز رو در فرانسه در می آوردن، یا برخی دیگه از همکارا، ما تبادل نشریه می کردیم پای پای 5 نسخه، چند نسخه ما می فرستادیم، اونم نشریه چون که در میاد برای ما می فرستادن. بعد خب ما این نشریه که دریافت پخش میکردیم که نمیفروختیم. مثلا من اینا رو دوباره پست میکردم برای همکارامون که تو جریان باشن. یعنی منظورم اینه که این جنبه مالی قضیه خب برای چند سال امکان پذیر بود که همینجوری ما یا بدهی بالا بیاریم یا از جیب تامین بکنیم، ولی بعد یه مدتی واقعا سخت شد.
توقف انتشار کبود نشانه بی انگیزه شدن تهیه کنندگانش نبود. بهزاد کشمیری پور پس از کبود همکاری با نشریه باران را آغاز کرد.
سخت شد برای ما، به این بدهی هم تلمبار شد، اما بی انگیزه نبودیم، چون حداقل تا اونجایی که من یادم میاد همکارای کبود و خود من بعد از کبود جاهای دیگه کار کردیم، با نشریات دیگه کار میکردیم، اما واقعا دیگه یک زمان رسید که انتشار کبود به اون شکل ممکن نبود، بدون اینکه ما خودمون با خودمون مشکلی داشته باشیم یا با کار ادبی مشکلی پیدا کرده باشیم، حداقل در آن زمان.
رادیو بین المللی فرانسه.